これ15本目これだけどもそうだしてやすいな。أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا الشفيع کردیم. این زیارت از ناحیه امام هادی علیه السلام صادر شده و شیخ صدوق هم روایت کرده این زیارت رو و دیگران و در مفاتیح شیخ عباس قمی هم هست. رسیدیم به این عبارتی که السلام علیکم یا اهل بیت نبوه. در مورد کلمه اهل بیت که حالا چون اولین عبارت این زیارت مقدس است بیشتر توضیح میدیم که حالا عبارت‌های بعدی هم که رسیدیم بیشترین مانورمون رو این اهل بیته که اهل بیت به چه معناست. گفتیم کلمه تحت لفظیش یعنی اهل خانه، بیت یعنی اهل خانه، اهل بیت نبوه یعنی اهل خانه نبوت. عرض کردیم اهل خانه نبوت کیا هستند که اهل خانه نبوت هستند؟ آیا هر کسی که در خانه رسول الله هست جزء اهل بیت محسوب میشه، یعنی اهل بیت نبوه است که عایشه و حفصه و زوجات دیگه رسول الله هم جزو اهل بیت محسوب میشن؟ در قرآن آیه تطهیر که که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، به درستی که خداوند اراده کرده است که پلیدی را از شما اهل بیت بزداید و تطهیر کند شما را، تطهیر کردن یعنی در نهایت طهارت. طهارت یک موقع مربوط به جسم انسانه، مربوط به رفتار و کردار انسانه، یک موقع مربوط به باطن انسانه که خیال انسان، ملکاتی که در انسان هست، و یک موقع مربوط به مراتب بالاتر مثل اخذ وحی، اخذ الهام و مراتب دیگه‌ای که انسان داره، که اینها در همه این مراتب طهارت دارن. پس کسی که در همه این مراحل طهارت داره معصومه، عصمت داره، یعنی از گناه، نه فقط از گناه بلکه از اشتباه، چون اشتباه هم یک جور عیبه و اینا از این عیب پاکن. اهل بیت اشتباه نمی کنن، همون جوری که رسول الله در روایتی که شیعه و سنی نقل کردن فرمود به اهل بیت من مطلبی یاد ندهید که آنها داناترن تا شما، یعنی نادانی و جهل که یک عیبه در اونها راه نداره. این یکی از مختصات اهل بیته، اهل بیت، چون اهل بیت با ذریه فرق میکنن، ذریه یعنی فرزندان، پیامبر فرزند زیاد داره، اما اونایی که جزء اهل بیتن کار داریم، ما اینجا میگیم السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، خواهیم ببینیم اهل بیت کیانه. در جنگ جمل عایشه سوار شتر سرخ مویی شد که مال رسول الله بود، جنگ جمل رو راه انداخت، با امیرالمؤمنین جنگید. اگر عایشه جزء اهل بیت بود، آیه تطهیر در مورد ایشون بود، عصمت داشت، که دیگه جنگ نمیکرد با امیرالمؤمنین، چون ریشه همه اختلافات در عالم دو تا چیزه، یا جهل یا نفس، به عبارت دیگه یا جهل یا جهالت. جهل با جهالت فرق میکنه، جهل یعنی نادانی. دو نفر که با هم دعوا میکنن، نه دعوا، حتی مشاجره میکنن، یا اینا نمیدونن حرف درست کدومه که دارن با هم بحث میکنن، جدل میکنن، یا کارشون به دعوا میکشه یا به جنگ میکشه، یا اینکه میدونن اما نمیخوان بپذیرن. پس دو تاست، یا جهل یا جهالت. جهالت اینه که طرف میدونه اما نمیخواد بپذیره، مثل شیطان. شیطان دیگه خداوند سبحان گفت به آدم سجده کن اما نخواست بپذیره. عایشه که با امیرالمؤمنین جنگید، یا از روی جهل بود یا از روی جهالت، یا از روی جهل بود یا جهالت، که هیچ کدام از اینها در حریم اهل بیت راه نداره. یعنی با استناد به قرآن میدونیم که اهل بیت جهل ندارن، چون یطهرکم تطهیرا. یه روایت شیرینی خدمتتون بخونم. اون کسانی که با امیرالمؤمنین میجنگیدن، نه اینکه نمیدونستن امیرالمؤمنین کیه، نمیخواستن بپذیرن. داره یک بار معاویه به عمرواس گفتش، عمرواس چون وزیرش بود، عمرواس دیگه، تو تا حالا به من خیانت نکرده ای، یا فکر خیانت به سرت نزده در مورد من که حکومت رو از دست من بگیری؟ گفت نه، من کی چنین فکری کردم در مورد تو؟ گفت یادت یه بار امیرالمومنین، امیرالمومنین که من میگم ابوالحسن نامه داد برای من که معاویه من و تو با هم دعوا داریم، چرا خون مسلمان ها رو بریزیم، بیا دوتایی با هم میجنگیم، هر کدوم کشته شدیم اون دیگری حکومت رو به دست بگیره. وقتی من به تو نامه رو نشون دادم تو به من چی گفتی؟ گفتی پیشنهاد خوبیه، چون میدونستی من برم دیگه بر نمیگردم، برم به جنگ علی زنده بر نمیگردم. معاویه گفت نه، من به خاطر این گفتم که تو میرفتی جنگ با علی، یا پیروز میشدی که حکومت تماما از آن تو میشد، یا کشته میشدی میرفتی بهشت. گفت ای نانجیب، من به شمشیر علی کشته بشم میرم بهشت؟ کسی با شمشیر علی کشته بشه میره جهنم. گفت تو که اینو میدونی پس چرا با علی میجنگی؟ تو که میدونی اگه با شمشیر علی کشته بشی میری جهنم پس چرا میجنگی با علی؟ گفت خب دیگه سلطنته، دیگه بحث سلطنته. یعنی اینا خوب میدونستن که امیرالمؤمنین بر حقه و نمیخواستن بپذیرن. عایشه خوب میدونست امیرالمؤمنین کیه، چون یه عمر کنار رسول الله بود، برخورد رسول الله رو با امیرالمؤمنین دیده بود و حرفایی که امیرالمؤمنین در مورد رسول الله در مورد امیرالمؤمنین میفرمود شنیده بود. خود عایشه چقدر روایت نقل کرده در فضیلت امیرالمؤمنین از خود عایشه، اما اومد علم درست کرد در مقابل امیرالمؤمنین ایستاد. روایت داره، شیرین روایتش، رسول الله تو منزل عایشه نشسته بود، چون رسول اکرم چند تا همسر داشت، هر روز در خانه یکی بود، خانه ها چسبیده به هم بود. در زدن، رفتن در رو باز کردن، دیدن ابوبکر آمد نشست. رسول اکرم بلند نشد. دفعه دوم در زدن، دیدن عمره. رسول اکرم از جاش بلند نشد، آمد نشست. دفعه سوم در زدن، رسول اکرم خودش دوید دم در، در رو باز کرد، دیدن امیرالمؤمنینه. اونا سنشون بالا بود، پیرمرد بودن، امیرالمؤمنین جوان بود. عایشه اعتراض کرد که یا رسول الله، پدرم ابوبکر با این سنش آمد، شما از زیر پاش بلند نشدی، عمر آمد بلند نشدی، چرا دویدی دم در، در رو برای علی باز کردی؟ رسول خدا فرمود دفعه اول خواستم بلند بشم، جبرئیل دست گذاشت و شانم که بشین، جبرئیل نذاشت من بلند شم احترام کنم. یعنی از اون ناحیه به من گفتن نمیخوا به این احترام کنی اصلا. دفعه دوم شد، آمدم بلند شم، باز جبرئیل دست گذاشت و شانه من که بشین، بلند نشد. دفعه سوم که در زدن، دیدم ملائکت الله برای باز کردن در دارن مشاجره میکنن با هم، من برای اینکه رفع مشاجره از فرشتگان بشه بلند شدن در رو باز کردن. یعنی احترام کردن و نکردن من از اون سوه، نه از حکم بشری که تو فکر میکنی. عایشه خوب این حرفا رو شنیده بود، خوب میدونست امیرالمؤمنین چه نسبتی با رسول الله داره. پس عایشه نمیتونه جزء اهل بیت باشه. اهل بیت کیان؟ نص داریم، نص روایت داریم در کتب اهل تسنن که رسول خدا فرمود اهل بیت من علی، فاطمه و حسنینن. اینا اهل بیت منن. که حالا روایاتی رو دیشب عرض کردیم خدمتتون که رسول اکرم می آمدن دست می گذاشتن به دو طرف در خانه اینها، یعنی خانه فاطمه زهرا که امیرالمومنین درشون بود، و می‌فرمودن السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، الصلات الصلات. چندین ماه این عمل رو تکرار می‌کردن. وقتی هم که آیه تطهیر نازل شد و بعضی هم گفتن آیه مباهله، که مباهله با مسیحیان نجران، رسول اکرم اون کسا رو به سر کشیدن در حالی که پنج تن بودن در زیر کسا و گفتن خداوند اینها اهل بیت منن و خاصان منن و حامیان منن. حتی روایت داره ام سلمه گفت یا رسول الله من بیام زیر کسا، رسول اکرم فرمود نه. روایت از عایشه داره که عایشه گفت من بیام زیر کسا، رسول اکرم گفت نه. یعنی اجازه نمیدادن هر کسی زیر کسا، چون اونایی که زیر کسا بودن بیت پیامبر بودن، اهل نبوت بودن. گفتیم خانه نبوت حالا یعنی چی؟ از قرآن بریم سراغ قرآن ببینیم بیت نبوت چیه. گفتیم در آخر سوره حضرت نوح دعا میکنه رب اغفر لی ولی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات، خدایا من رو بیامرز، پدر و مادر من رو بیامرز، بیامرز مؤمنی که داخل خانه من میشود و مؤمنین و مؤمنات رو. اینجا نکته قابل توجه، خود حضرت نوح مؤمنین و مؤمنات رو از مؤمنی که داخل خانش میشه جدا کرد. یعنی یکی برای مؤمنین و مؤمنات دعا کرد، یکی برای مؤمنی که داخل خانش میشه. گفتیم خب مگه خانه حضرت نوح چیه؟ کسی داخل خانش بشه چه اتفاقی مگه میفته؟ چرا از بقیه مؤمنین جدا میکنه اونا رو؟ روایت از امام صادق علیه السلام فرمود این مؤمنی که داخل در بیت نوح میشود جزو اهل بیت نوح میشه، اهل بیت نبوت میشه، با بقیه مؤمنین و مؤمنات فرق میکنه. بعد خود امام صادق فرمود بیت نبوت منظور مقام ولایته، کسی که متصل میشه به مقام ولایت اونها جزو اهل بیت پیامبر، اگرچه نسبت سوری و ظاهری هم نداشته باشه، مثل سلمان فارسی که رسول خدا در شأن سلمان فرمود از سلمان و منا اهل البیت، سلمان از ما اهل بیته، با اینکه سلمان نه فامیل رسول الله بود نه فرزندش بود نه هیچ نسبت ظاهری داشت، اما جزو اهل بیت شد. شما وقتی میگید السلام علیکم یا اهل بیت النبوه به سلمان فارسی هم داری سلام میکنی، چون سلمان هم جزو اهل بیته و دیگران و دیگرانی که هستن، حالا این تو روایت آمده، بعضی دیگه هم هستن که جزو اهل بیت پیامبرن. جزو اهل بیتن تو همین زمان هم داریم کسی که جزو اهل بیت پیامبر شده، یعنی به مقام ولایت برسه. هر کس در هر زمانی به مقام ولایت متصل بشه میشه جزو اهل بیت نبوه، اهل خانه نبوه. گفتیم حالا این خانه کجاست؟ این خانه سنگ و گلی که نیست. کجاست؟ آیه قرآن و من یخرج من بیتهی مهاجرن الالله و رسولهی ثم یدرکه الموت فقد وقع اجره علالله. کسی که از خانه خودش بیرون بیاد در حالی که هجرت می کند به سوی خدا و پیامبر، اگر مرگ او را فراگیرد اجرش با خداوند است. گفتیم این خانه همین خانه آب و گل رو میگن. خب مگه خدا اینجا نیست؟ میگه از خانه خودش بیاد بیرون هجرت کنه به سوی خدا و رسول، نگفت به سوی مکه هجرت کنه، که گفت به سوی خدا هجرت. خدا مگه جاییه که ما هجرت کنیم به سوی او؟ پس مراد این خانه نیست. خانه کدام خانه است؟ خانه نفسه، یعنی از هوا و هوس و خواسته های نفس دست برداره بره طرف خدا. بگه خدا چی میخواد؟ هجرت به سوی خدا، یعنی از نفسم جدا بشم به طرف خدا برم، به طرف رسول خدا برم، نه اینکه را بیفته بره مکه و مدینه و اینها. خانه خانه نفسه. آیه دیگه مطرح کردیم که ادهی میگن ربنا اخرجنا من هذه القریت الظالم اهلها واجعل لنا من لدنک ولیا واجعل لنا من لدنک نصیرا. خدایا ما رو اخراج کن از این روستایی که اهل آن ظالمند و از نزد خود برای ما ولیی قرار بده، سرپرست، مربی. واجعل لنا من لدنک نصیرا، و از ناحیه خودت برای ما یاری کننده ای قرار بده. گفتیم اینا کسایی هن که میخوان خوب باشن اما نمیتونن، میگن خدای ما رو از این روستا خارج کن، تو خارج کن ما رو، ما خودمون نمیتونیم خارج بشیم، ما نمیتونیم خارج، تو ما رو خارج کن و یه ولیی برا ما قرار بده، سرپرست، ما رو راهنمایی کنه کجا باید بریم، چی کار باید کنیم. روایت از امام حسن عسگری علیه السلام در اوالی و لعالی ابن جمهور احسایی روایت کرده از امام حسن عسگری علیه السلام که ایتم من یتم الیتیم الذی انقطع عن ابیه یتم یتیم انقطع عن امامه، یعنی بدتر از یتیمی کسی که پدر از دست داده، یتیمی کسی که امامشو از دست داده، امامش با امامش ارتباط نداره. خدا رحمت کند آن کسی را که دست این را بگیرد و به امامش متصل کند، یعنی اون شیعه‌ای که میگه امام زمان دارن اما ارتباطی با امام زمان ندارن، راه و رسم امام زمان رو نمیدونم چیه، همه ملت ایران میگن امام زمان اما چند نفر میتونن با امام زمان ارتباط داشته باشن، اصلا پیدا کنن این گم شده رو در وجود خودشون. میگه خدا رحمت کنه کسی رو که دست اینو بگیره متصلش کنه به امام زمانش. این اون ولیگیه که اونها دعا میکنن خدایا برای ما از طرف خودت ولی قرار بده که ما رو راهنمایی کنه ما چیکار کنیم، از این روستا بریم بیرون. روستا گفتیم کجاست؟ دنیاست. روستایی که اهل آن ظالمن، اهل دنیا ستمکارن، به خودشون به دیگران ظلم میکنن، از این روستای دنیا از اهل دنیا فاصله بگیریم بریم به طرف خدا، اما راهنما میخواییم. خب از این روستا خارج شدیم به کجا میرسیم؟ به شهر میرسیم، شهری که انسانهای الهی درش هستن. وقتی از اهل دنیا جدا بشی، از اون مألوفات خودت، با اونایی که الفت گرفته ای، انس گرفته ای، اونهایی که همش هوا و هوس و دنیا و پول و شهوت و غضب و اینا جدا بشی، یواش یواش با یه عده دیگه انس میگیری، با ملکوتیان انس میگیری، با اهل آسمان انس میگیری. چون اویس از خیش فانی گشته بود، آن زمینی آسمانی گشته بود. انسان یواش یواش با ارواح انبیا، ارواح اولیا، با بزرگان مرتبط میشه، با اونها هم نشین میشه، در خواب در بیداری اتصال برقرار میکنه. خب از اون شهرم رد میشه، انسان از اون شهرم بالاتر میره، بالاتر میشه رفت به یه شهر بزرگتر میره، یعنی به افقی بالاتر از اون افق. چون در عوالم ماورا مراتب خیلی بیشماره، از هر مرتبه‌ای که رد میشی از شهری به شهری بزرگتر میرسی، از مرتبه‌ای به مرتبه بالاتری راه پیدا میکنی. تا کجا میرسه انسان؟ تا چه افقی میرسه؟ تا افق این آیه یا اهل یثرب لا مقام لکم، ای اهل مدینه مقامی برای شما نیست. حالا این در حسب ظاهر تفسیر قرآن یه معنا داره، به حسب باطن حضرت امام در آداب و صلاتشون تفسیر زیبایی از این ارائه دادن که این مقام لا مقامیه، به مقام لا مقامی میرسه که بالاترین مقام خودش. اهل یثرب به اهل به مدینه میرسه، به این نه این مدینه ظاهری ها، این مدینه ای که رو کره زمین هست، نه، به مدینه حقیقی که در آسمانه، به اونجا راه پیدا میکنه. بعد اونجا خانه میخواد، بالاترین خانه اونجا مال کیه؟ کدوم خانه است؟ فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه یسبح له فیها بالغدو والآصال، در خانه هایی که ذکر خداوند در آن بالا می رود، ذکر خدا در آن بالا می رود. اونجا بیت چیه؟ بیت نبوته که بالاترین خانه مدینه است. به مدینه تو رسول که رسید در اون افق اعلا، بعد در اون خانه وقتی راه پیدا کرد، اونجا میشه جزء اهل بیت نبوت، اهل اون خانه نبوت، نه این خانه ظاهری و سنگ و کلوخ که هر کی درش راه داشته باشه. خب اونجا چه افقیه، چه مرتبه‌ایه؟ اون بیت نبوت که داریم میگیم فی بیوتن اذن الله، که روایت داره این بیوت بیوت ماست، ما اهل بیته که خداوند اجازه داده که ذکر خودش در او بالا بره. این افقی که انسان بالا میره، تا افقی بالا میره که متصل میشه به نقطه آغازین خلقت، مثل دایره، یعنی فیض از حق تعالی صادر میشه، یکی یکی عوالم رو طی میکنه تا میرسه به عالم طبیعت، عالم دنیا. انسان باید رتبه رتبه بالا بره تا برسه به اون نقطه آغازین خلقت که بهش میگن صوفیای هستی، رمز هستی. نور اول، اون خلق اول، یا دارالحمد، اسامی گوناگونی داره. اونجا بیت نبوته، بیت حقیقی نبوت، که امام صادق علیه السلام در روایتی فرمودن انا فرع من فروع ربوبیه و قندیل من قنادیل بیت نبوته، من شاخه ای از شاخه های ربوبیتم و قندیلی از قندیل‌های خانه نبوت هم. خانه نبوت، اون خانه نبوت، نه این خانه سنگ و گل که عایشه درش بود. بیت نبوت که گفته میشه وقتی میگید السلام علیکم یا اهل بیت نبوه، این بیت نبوت بیتیه که یعنی کسانی رو شامل میشه که متصل به اون نقطه آغازینن، که تمام فرشتگان الهی، فرشتگان مقرب و غیر مقرب، مأمنشون و مسکنشون در زیر دست این آواقعه که روایاتشو میخونیم حالا خدمتتون. اون مرتبه نورالانواره که همه موجودات، همه مخلوقات، همه روحانیین، همه ساکنان آسمان زیر دست اینا واقع میشن. باز روایت دیگه در ذیل آیه تجزون القرفت به ما صبرو، سلمان فارسی با امیر المومنین صحبت میکرد، گفت آقا در ذیل این آیه من حدیثی از پیامبر شنیدم که این آیه در مورد شماست، که شما غرفه ای رو خداوند در، یعنی اتاقی، یک مسکنی رو خدا به شما میده در بهشت، این آیه در شأن شماست. امیر المومنین فرمود خودم میدانم. بعد به سلمان گفت بگو حالا اون که از رسول الله شنیدی رو. سلمان عرض کرد من از رسول خدا شنیدم در مورد این غرفه، که این غرفه غرفه ایست که خداوند او را بنا کرده است برای علی ابن ابی طالب، و روزی 70,000 فرشته میان برای تزیین این خانه. روزی 70,000 فرشته میان، و اینا وقتی میرن 70,000 فرشته دیگه میان، یعنی روز به روز به زیبایی و عظمت و شکوه این افزوده میشه، اونم به این مقدار. و در اونجا سریری هست، صندلی، یعنی محل نشستن، که از شدت نورانیت این سریر هیچ فرشته‌ای نمیتونه نگاه کنه به این. از شدت نورانیت این جایگاه فرشته‌ای نمیتونه نگاهش کنه، یعنی حتی ملائکه، چون اون سریر مقام دیگه، دنیا مقامش، مکانش با مکانتش فرق میکنه، مکان، ولی اونجا مکان و مکانت یه چیزه. حالا این بحثش مفصله در مورد معاد. گفت فرشته ای از شدت نورانیت نمیتونه نگاه کنه به این سریر، یعنی ملائکت الله هم نمیتونن به این مقام امیر المومنین نظارگر اون مقام ایشون باشن از شدت نورانیت. بعد فرمود وقتی که تو می آیید، یعنی امیر المومنین، وقتی شما می آیید که جلوس کنی در روی، بر روی این سریر، جمیع اهل آسمان به پا می ایستن، همه اهل آسمان دست به سینه بلند میشن در مقابل امیر المؤمنین که جلوس کنه به روی اون سریر. بیت نبوت بالاترین بیت در بیوت عوالم امکانه، یعنی بالاترین مرتبه است، حتی جبرئیل در زیر دست ایشونه، حتی میکائیل و اسرافیل و عزرائیل که 4 ملک مقربن و دیگر فرشتگان در زیر دست اینا واقعا، حتی اونها هم به اون مرتبه راه ندارن، حتی اونها هم به اون مرتبه راه ندارن، به اون بیت نبوت، به اون بیت حقیقی نبوت راه ندارن، به اون مقام عالیه اهل بیت که در روایت می فرماد جبرئیل خدامنا و خدام محبینا، ان الملائکه لخدامنا و خدام محبینا، ملائکت الله خدمتگزاران ما هستند و خدمتگزار محبان ما هستند. و در روایتی امیرالمومنین می‌فرماد خادمی جبرائیل و میکائیل، جبرائیل و میکائیل خدمتگزار منه. شخصی روایت میکنه وارد شدم به خانه امام باقر علیه السلام، ظاهرن دیدم ایشون یه چیزهایی رو از رو زمین بر میداره و جمع میکنه. گفتم آقا اینا چیه؟ فرمود اینها پر فرشتگانه. دیدید کبوتر، اونایی که کبوتر دارن یا دیدن میدونن کبوتر وقتی پر میزنه یه سری پرهای ریزی ازش میریزه، حالا نمیدونم اصطلاحش چیه، چی میگن به اون پرهایی که ازش میریزه. فرمود اینها اون ریز پرهای فرشتگانه که میان در خانه ما رفت و آمد میکنن، که حالا در مختلف الملائکه همینو میگیم تو همین زیارت جامعه، که خانه اینها محل تردد فرشتگانه. بعد فرمود ما اینها رو جمع میکنیم و برای کودکانمون تسبیح درست میکنیم با پر فرشتگان. فرشتگان خدمتگزار ما هستن، که یه بحثی هم داشتیم با عزیزان که روایاتی که میفرماد جبرئیل یا ملائکت الله خدمتگزار ما هستن یا خدمتگزار محبان ما هستن یعنی چی؟ به چه معناست خدمت جبرئیل به محبان اهل بیت؟ به چه معناست؟ یعنی میاد خونهشون رو جمع و جارو میکنه، غذا درست میکنه براشون. خدمت هر کسی متناسب با شأن و شخصیت اونه. شأن جبرئیل چیه؟ جبرئیل معلم انبیاست، نازل کننده وحی الهیه. کاری که جبرئیل میکنه، خدمتی که میکنه به محبان اهل بیت، محبت آل الله رو در قلوب اونا فرود میاره، نازل میکنه. و روایت خوندیم خدمت عزیزان که جبرئیل گفت من محبت علی را در قلوبی القا میکنم که آنان را دوست بدارم. جبرئیل کارش القای محبت امیرالمؤمنین، القای محبت اهل بیت به قلبهای محبانه. این خدمتگزاری جبرئیله. چون در روایات زیادی داریم میفرماد این محبتی که تو قلب شما هست نسبت به ما، خودتون این محبت رو به وجود نیاوردید، بلکه این محبت ساخته خداونده، صنع الهیه. این نیست که خودتون بخواید ما رو دوست داشته باشید. اگه میتونی ما رو دوست نداشته باش، میتونی. روایت داره که ما اگه همه دنیا رو به محبمون بدیم که از ما رو برگردونه، بر نمیگردونه. همه دنیا رو بهت بدن، بگن از محبت علی دست بردار، دست بردار نخواهی بود اگر از محبان امیرالمؤمنین باشه کسی. همون جورم کینه و بغض اونا. امیرالمؤمنین فرمود دنیا رو بریزم توی کاسه، به دشمنم دو دستی بدم که من رو دوست داشته باشه، نمیتواند. و اگر با شمشیر بینی شیعم رو ببرم، بغض من در دلش نخواهد آمد. بغضش تو دل من، بغض من در دلش نمیاد. چون در روایت داریم که ما اهل بیت را دوست نمیدارد کسی مگر حلال زاده، طیب المولد باشه، مولدش پاک باشه. و ما را دشمن نمیدارد مگر منافق و حرام زاده. که یکی از علائم زنازاده و حرامزاده در روایات ما آمده که بغض اهل بیته. اگه کسی دیدی اهل بیت رو دوست نداره، مطمئن باش این تو نطفش مشکل داره، تو انعقاد نطفش مشکل داره. اصلا جابر ابن عبدالله انصاری میگه ما در زمان رسول الله افراد می اومدن بچه دار که می شدن، بچه یه ذره بزرگ می شد، می آمدن سر راه امیرالمومنین، امیرالمومنین رو نشونش می دادن، می گفتن که بابا اینو دوست داری، این آقایی که میاد. اگه می گفت دوست دارم شو، با خیال راحت دست بچه رو می گرفتن می بردن خونه. و اگر می گفت اینو دوست ندارم، دستشو می دادن دست مادرش، می گفتن برو طرف قبیله خوده، این بچه مال من نیست. اگه ما حلال زاده بود نمیتونست دشمن علی باشه، چون بچه ها هم ادراک دارن. فکر نکنید بچه ها نمیفهمن، نمیدونن، نمیتونن بیان کنن، اما خوب میفهمن، خوب چیزایی رو میفهمن. خیلی از بچه ها مؤمنن، بعضی از بچه ها کافرن. حالا این یه بحثی داره که چون بحثش پرفروعه نمیخواییم واردش بشیم. روایت داره که زمان امیرالمومنین اومدن گفتن آقا یه بچه رفته لب دیوار و رفته روی ناودان، جایی که دست کسی نمیرسه بهش، چه کار کنیم این بچه رو نجات بدیم؟ دستمون به دامنه، کشاف الکرب و البلواس دیگه، برطرف کننده غم‌ها و ناراحتی‌هاست. هر مشکلی پیدا می‌کردن می‌دویدن در خونه امیرالمومنین. حضرت فرمود یه بچه‌ای رو ببرید نزدیکش، او باهاش صحبت کنه، میاد اینور. حالا بچه زبونم باز نکرده ها، اون که ادعودو از این زبون باز نکرده، یه بچه‌ای رو نشون دادن، بردن نزدیک روی پشت بام گذاشتن این بچه رو. اینا با زبون بچگی خودشون یه چیزایی گفتن و این بچه خودشو کشید طرف پشت بام، آمد روی پشت بام، بچه رو گرفتن، گفتن آقا این بچه چی گفت به این؟ حضرت اونجا فرمود این بچه به این گفت تو چرا میخوای خودتو بندازی پایین؟ گفت من میبینم این دنیا پر از گناهه، پر از ظلم و ستمه، میگم برای چی وایستم اینجا آلوده بشم؟ من که حساب و کتابی برم نیست، بذار از این دنیا برم که آلوده این دنیا نشم. بعد این یکی بچه گفت این آقا رو میبینی؟ امیرالمومنینو، این آقا ولی خداست، وایستا شاید ما بزرگ بشیم بتونیم این آقا رو یاری کنیم. و این به خاطر این مطلب برگشت، وایستا ما شاید بزرگ بشیم بتونیم این آقا رو یاری کنیم، به خاطر یاری ولایت برگشت. فکر نکنید بچه ها درک ندارن، بچه ها به خاطر طهارتشون چیزایی درک میکنن که بزرگا درک نمیکنن، منتها نمیتونن بیان کنن. که روایت هم داریم وقتی بزرگ میشن زبون باز میکنن دیگه یواش یواش یادشون میره که بخوان بگن ما چی میدیدیم، چیا میفهمیدیم. بحث در مورد اهل بیت نبوه بود. حالا بحث اهل بیت با آل و ذریه فرق میکنه ها. گفتم ما تو دعا میگیم اللهم صل علی محمد و آل محمد،
اللهم صل علی محمد و آل محمد،
عجل فرجه. در مورد آل محمد امام صادق به یکی از شیعیان فرمود انتم آل محمد، شما شیعیان آل محمدی. چون آیه قرآن میفرماد از زبان حضرت ابراهیم فمن تبعنی فانه منی، کسی که از من تبعیت کنه از منه، کسی که از من تبعیت کنه از منه. لذا شما آل پیامبرید نه اهل بیت ها. اهل بیت اون شیعیان کامله، اون شیعیانی هستن که به اون رتبه واصل شده اند. در کتاب لاله ای از ملکوت این مطلب رو نقل کرده، چون حالا من استناد به از جایی نشنیدم، تو کتاب خوندم عرض میکنم که اونجا نقل میکنه یک بار آیت الله مرعشی آمدن در خانه بزرگواری که ایشون نبودن منزل، به اون کسی که تو خانه ایشون بودن گفتن که ایشون منزل نیست، اما یه پیغامی آوردن برای ایشون. در عالم رؤیا یا مکاشفه به من گفتن که ایشون جزو اهل بیت شده. بعد وقتی ایشون برگشتن اون آقا پیغامو میرسونه که آیت الله مرعشی آمده بودن و چنین مطلبی گفتن که شما جزو اهل بیت شده اید. فرمود خیلی وقته که ما جزو اهل بیت ما رو قرار داده ان، ایشون تازه متوجه شده. یعنی هر زمانی کسی به اون افق برسه که متصل بشه به اون نور، که روایت خوندیم از امام صادق فرمود در مورد مؤمنین طعنه نزنید به مؤمنین، چون مؤمنین رو خداوند از نور عزت و جلال خودش آفریده، من نور کبریائه و عظمته. و کسی که طعنه بزنه به مؤمن، بدگویی کنه از مؤمن، جزء رانده شدگان میشه، که خداوند مؤمنین رو از نور خودش آفریده. چون مؤمن هم مراتب داره، حالا مؤمن هم مراتب داره، ایمان چون مراتب، نور ایمان مراتب داره. خداوند به خاطر یک مؤمن، مؤمن ها نه مسلمان، مسلمان یک بحثی داره، مؤمن یه چیز دیگه است. در مورد مؤمن سوره صاد میخونیم الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و قلیل ما هم، اندکند آن کسانی که ایمان می آورند و عمل صالح انجام می دهند. اندکن. چند میلیون مسلمان شیعه داریم تو ایران؟ اینا که جز مؤمنین نیستن. اون مؤمنی که قرآن میگه خداوند به برکت یه مؤمن عذاب رو از یک شهر بر می داره. روایت داریم یه موقع یک مؤمنی از یه شهری عبور می کنه، از کنار یه قبرستانی، هیچ فاتحه‌ای هم نمیخونه، هیچ دعایی هم نمیکنه، به برکت اینکه این از کنار اون قبرستان رد شده تا 40 روز عذاب رو خدا از اهل اون قبرستان برمیداره. مؤمن خیلی عزیز الوجود نزد خدا، چون اندکن مؤمنین، و خداوند به برکت مؤمنین خیلی ها رو اهل بهشت میکنه. خیلی ها که اصلا استحقاق بهشت ندارن به برکت وجود یه مؤمن داخل بهشت میشن، که آیات قرآن هم داریم در این زمینه بخوایم باز کنیم. اون درجه اعلای مؤمن، اون درجه اعلای مؤمن میشه جزء چی؟ اهل ولایت، میشن اولیا، میشن اهل بیت، میشن اهل خانه نبوت. اینا کسانی هستند که جانشون متصل به اون نوره، که عده ای از مؤمنین رو امام صادق میفرماد خداوند از اون نوری آفریده اونها رو که ما رو از اون نور خلق کرده. عده‌ای از مؤمنین رو میفرماد خداوند از نوری آفریده که ما اهل بیت رو از اون نور آفریده، و اون کسی که به اون مرتبه از اهل بیت میرسه روایت داره نحنو و شیعتنا که نفس واحده، ما و شیعیانمون مثل یه نفس واحده میمونیم، ما و شیعیانمون مثل یک نفس واحده میمونیم. لذا اون شیعیان کامل صدقه قبول نمی کنن، چون صدقه بر اهل بیت حرامه، صدقه بر اهل بیت حرامه دیگه. اون شیعیان کامل فقیر هم باشن صدقه نمیپذیرن، چون میگن صدقه بر ما حرامه، که نحنو و شیعتنا که نفس واحده. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه. عرض کردین در غیبت شیخ طوسی روایت داره وقتی به امام عصر میخواید سلام بدید، بگید السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و معدن العلم و موضع الرساله، که همین عبارتی از این زیارت ناحیه امام هادیه، زیارت جامعه است. سلام بر شما ای اهل بیت نبوت، که با این وسیله به تمام اهل بیت سلام میدی، سلام میدی به اونها، یه سلامت بگیره، یه سلامتو بپذیرن، چون گفتیم هر سلامی جواب نداره، باید مستحق باشی که جواب سلامتو بدن، اصلا سلام کنی که جوابتو بدن، ولی به لفظ و گفتار که درست در نمیاد. اگر حقیقتا یک سلام حقیقی به اونها بدی و اونها بر تو سلام کنن، سلام گفتیم چیه؟ سلامته، مورد تجلی اسم السلام واقع میشی، اهل دار و سلام میشی. ادخلوها به سلام آمنین، داخل بشید در بهشت با سلامی که در امنیتی. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه. فرمود تو روایتی روزی چند بار ابا عبدالله رو زیارت میکنی؟ و آقا ما خانمون خیلی فاصله داره تا کربلا. گفت شما خیلی جفاکار هستید که هر روز به زیارت حسین نمیرید، زیارت نمیکنید ایشونو. گفت آقا ما چجوری هر روز بریم زیارت ابا عبدالله؟ ما خانمون خیلی فاصله داره. فرمود برو بالای پشت بام خانتون، بایست به طرف کربلا، دست بگذار رو سینت، بگو السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابن رسول الله، زیارت کرده ای حسین را، زیارت کردی حسین را. چون عزیز من برای ولایت زمان و مکان معنا نداره. این نکته رو اگه بفهمی خیلی چیز فهمیدی. برای ولایت زمان و مکان معنا نداره. روایتی که از نهج البلاغه خدمت عزیزان چند بار خوندیم که در جنگ جمل بعد از پیروزی لشکر امیرالمومنین یه شخصی گفت آقا کاش برادر من اینجا بود و این شاد در این شادی ما شریک بود. امیرالمومنین فرمود آیا برادر تو ما رو دوست داشت؟ گفت بله آقا شما رو خیلی دوست داره. فرمود پس با ما بود. دقت کن، فرمود ما رو دوست داشت. گفت بله. گفت پس با ما بود و با ما بودند و در لشگرگاه ما بودند کسانی که هنوز در صلب پدران و رحم مادرانشون هستند. کسانی که به دنیا نیامدن هنوز ولی در لشگرگاه ما بودن اینا. چون روایت میگه کسی رضایت بده به کار گروهی با اوناست، راضی باشه به فعل گروهی. روایت داریم امام زمان وقتی میاد دشمنان اهل بیت رو میکشه یا قاتلان امام حسین رو میکشه، گفتن آقا ایشون که میاد دیگه از کربلا و قاتلان ابا عبدالله کسی نمونده، همه مردن رفتن. فرمود باقی مانده های اونها، فرزندان اونها که راضین به کردار اونها، اینا جزء همون قاتلان امام حسینن. یعنی کسی راضی باشه به کردار اونا جزء همون قاتلان ابا عبدالله محسوب میشن. و الان خیلی داریم وهابی ها، کسانی که بغض دارن نسبت به اهل بیت پیغمبر، نسبت به اهل بیت پیامبر بغض دارن، اینا جزء همونا محسوب میشن. همون جوری که عده‌ای امیرالمومنین فرمود تو لشکرگاه ما بودن کسانی که هنوز نیامدن، عده‌ای هستن جزء شهدای کربلا، جزء یاران امام حسینن تو همین زمان، چون زمان و مکان بر نمی‌داره. اگه ما اون زمان نبودیم تو زیارت ناحیه چه می‌خونیم؟ ای جد بزرگوارم، اگرچه زمان مرا به تأخیر انداخت و نبودم که یاریت کنم، اما لأدنوبن لک سباهن و مساء، شب و روز بر تو ندبه و زاری میکنم. یعنی این کارو کنی کسی حقیقتا بسوزه برای ظلم به امام حسین، جزو یاران امام حسین محسوب میشه. فرمود کسی تو دلش برای مصیبت ما بسوزه جزو یاوران ما محسوب میشه، اگرچه یه شمشیرم نزده باشه. همین که تو دلش میسوزه برای ما. و امام صادق علیه السلام فرمود جا داره این حدیث رو با آب طلا بنویسن. چی رو؟ نفس المحموم لظلمنا تسبیح و همه لنا عباده و کتمان سرنا جهاد فی سبیل الله. فرمود کسی که برای ظلمی که به ما شده ناراحته، نفس که میکشه تسبیح محسوب میشه براش. نفس المحموم لظلمنا تسبیح و همه لنا عباده، ناراحتیش برای ما عبادت محسوب میشه. غمگین ناراحت برای ما، براش عبادت می نویسن. و کتمان کردن اسرار ما اهل بیت، جهاد کردن در راه خدا، جهاد کردن در راه خدا. سید ابن طاووس در لحوف روایت کرده امام صادق علیه السلام فرمود کسی که بر مصیبت ما گریه کنه و 10 نفر را بگریانه، ما ضمانت میکنیم این اهل بهشت باشه. بعد در روایت دیگه فرمود کسی که بر مصیبت ما گریه کنه و 3 نفر رو هم گریه بندازه اهل بهشته. بعد فرمود اگر کسی گریه کنه و حتی 1 نفر رو گریه بندازه اهل بهشته. آخرش فرمود اگر کسی مصیبت ما رو یاد کنه و خودش فقط گریه کنه اهل بهش. فرمود اشک کسی که بر مصیبت جدم حسین گریه میکنه اگر اشکش رو تو جهنم بندازن جهنم خاموش میشه. یه نکته ای رو بگم خدمت عزیزان. عزیزان تو مجلس امام حسین وقتی میخوای گریه کنی خجالت نکش، بلند بلند گریه کن. چون تو یه دعایی دیدم امام صادق، خوب دقت کنید تو آخر عمر حلقه گوشت باشه، امام صادق فرمود خدایا رحمت کن اون کسانی که در مجلس مصیبت جدم حسین نعره میزنن، صدا به گریه بلند میکن. خدایا رحمت کن اونا رو که بلند بلند گریه میکنن بر جدم حسین. یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، هر جوری متصل کنی خودتو به این اهل بیت، یه جوری خودتو گره بزنی، چنگ بزنی به دامن اینها رستگاری، هر جوری وصل کنی خودتو به اینها. یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، قدر محبت و تا جان به گلوگاهت نرسه نمیفهمی، پرده از جلو چشمت بره کنار اون موقع میفهمی این محبتی که تو دلت هست نسبت به اینها چه ارزشی داره.
اللهم صل على محمد صلواتك عليها
يا ابن الحسن